الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين والسلام يا ايها المرسلين صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة سفر پولم تموم شده 500 دینار به من قرض بدی گرامش حال براتون میفرستم. حضرت درون اجره رفتم، 500 دینار داخل کیسه ای کردن، دستشون رو از پشت در آوردن بیرون، فرمودن این الخراسانی، خراسانی کجاست؟ عرض کرد بله ابن رسول الله. فرمودن پولو بگیر و برو، وهبت تو بهده بکردن، نمیخواد بفرستی برام. اما از دیه تقاضا دارم، زودتر بیرون برو. اومدم بیرون دیگه تو رو نبینم. پول رو گرفت و رفت. آقا از حجره بیرون آمدن، اصحاب از کردن یبن رسول الله، بهش عطا کردی، چرا فرمودی بیرون بره؟ فرمودن خواستم تلخی سال رو در چهره او نبینم. یا صاحب الزمان، اجدادت با نیازمندان چنین رفتار میکردن، هم عطا میکردن هم نمیذاشتن خجالت بکشه. امروز روز اول ولایت اهدی جد علی ابن موسر رضا بوده، به خاطر جد امام رضا. امشب ما گدارم نامید من لکن، خجالت من لده. از تلخی سآل کسانی که واقفن، فرصت به لب گشودن سائل نمیدهن. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی نایم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صحبت در پیرامون سوره مبارکه والعصر است. قسم به عصر و زمان که عصر بعثت منظور باشد، یا عصر خروج صاحب الامر ارواحنا فدا، یا خود عصر که مراد نزدیک غروب باشد. قسم به عصر، قسم به زمان، قسم به عصر بعثت، قسم به عصر خروج ولی عصر و هنا فدا، به طور زرس و قاطع می گوید ان الانسان لفی خسر، تأکیدن انسان در خسران است، سرمایه انسان در حال از بین رفتن است. یکی از مفسرین میگوید معنی خسران را از یخ فروشی آموختم که یخها را چیده بود سر بازار، آفتاب برون میتابید، فریاد میزد مردم از من بخرید، که اصل سرمایه ام در حال آب شدن است. سرمایه ما در حال آب شدن است و اون عمر ماست که متاسفانه برایش ارزشی قائل نیستیم و این اوراق دفتر عمر ما هر روز ورق می خورد و در مقابلش چیزی به دست نمی آوریم. امیرالمومنین فرمود، پیامبر به من فرمود، خدا چیزی به انسان گرانقدر تر از عمر نداد. این سرمایه رو قدرشو بدون. اگر با غیر بهشت معامله کنی ضرر کرده. نزاد دائما به ما تذکر می دادن اولیای خدا که مرگ را فراموش نکنی، پایان عمر را از یاد نبری. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. امروز روز عمل است و حسابی در کار نیست. وارد عالم برزخ شدی، در عمل بسته می شود و اونجا روز محاسبه است. لذا در ورود به عالم برزخ قیامت ما به پا می شود، قیامت صغرای ما که فرمودن الغبر و روضت من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. قبر شما یا باغیست از باغهای بهشت یا حفره ایست از حفره های آتش. نگاه می کردم سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو، از هر فرصتی برای تنبه مردم استفاده می فرمودن. حدیث شریفی دارد که مولا علی علیه السلام داخل بازار بصره شدند. ان امیر المؤمنین علیه السلام دخل سوق البصره فنظر الى الناس یبیعون و یشترون فبکا بکا شدیدا. مولا داخل بازار بصره شدند، دیدن مردم میخرند میفروشند، بازار دنیا گرم است، مشغول تجارتند. گریه کردم امیرالمومنین، اما نه گریه معمول، بکاءً شدیدا، یک گریه شدیدی کرد حضرت، طوری که از گریه شدید حضرت متوجه حضرت شدند. فبکا بکاءً شدیدا ثم قال. سپس حضرت فرمود، یا عبید الدنیا و امال اهلها. ای بنده های دنیا، ای عمل های اهل دنیا، اذا کنتم به نهار تحلفون، هنگام روز که می شود شما قسم می خورید. تو بازار از صبح تا به شب جنسی رو بفروشد، میگه والله، اون هم درود، بالله قیمتش این است. خب روز که مشغول تجارت و قسم خوردن و باللیل فی فراشکم تنامون، شب هم که میشود در بسترهای خود میخوابید، آرام استراحت میکنید. و فی خلال ذالک عن الاخرت تغفلون، در وسط روز و شب ساعتهای دیگر رو هم که از آخرت خود غافلی. فمتا تجهزون الزال، پس شما کی میخواهید توشه آماده کنید برای فردای خودتون. و تفکرون فی المعاد، کی میخواید اندیشه کنید برای قیامت خودتون. روز تجارت قسم خوردن، شب در بستر استراحت کردن. در وسط اوقات فراغت هم اشتغالات دیگر، پس شما کی میخواهید برای خودتون کار کن؟ و این یک حقیقت است که دنیا به قدری ما را مشغول کرده است که یاد این معنا از ذهن مردم رفته است که ان الانسان لفی خسر، سرمایه داره میره، باید در مقابل این سرمایه چیزی اخذ کنی. ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله علیه که بهش میگن محقق کاشانی، یک کتابی دارد به نام منهج النجات، کتاب خوبی است، ترجمه به فارسی هم شده. میگوید به شاگردش که ببین بابا، ببین پسرم، کاسبا شب که میان خونه محاسبه میکنن که امروز چقدر درآورده. خیلی خوشحال است که امروز مثلا 50,000 تومان سود کرده است، اما هیچ وقت فکر نمی کند که یک روز از اوراق دفتر عمرش تمام شد در مقابل این 50,000 تومان. خوشحال است که 50,000 تومان به دست آورده، اما فکر نمی کند که چه داد و چه گرفت. این مهم است در مقابل اون چه به دست آوردیم، چه از دست دادیم. لذا در حدیث دیگری دارد، امیرالمومنین علی علیه السلام رفتن قبرستان کوفه، نگاهی کردن مرده ها در دل گورها آرمیدن به گونه ای که دیگران بفهمند. فرمود یا اهل دیار الموهشه والمحال المقفره، ای اهل دیار وحشتناک، ای ساکنین محله های خراب، والقبور المظلمه، ای کسانی که در قبرهای تاریک خفته اید، یا اهل تربه، ای اهل خاک، یا اهل القربه، ای قریبان، یا اهل الوحده، ای کسانی که تنها هستید، یا اهل الوحشه، ای کسانی که محله وحشت انگیز را سکنا گزیدید. انتم لنا فرتون سابقون، شما جلوتر از ما رفتید، و نحن تبعون لاحقون، ما هم پشت سر به شما ملحق میشویم. پدر تو 20 سال پیش رفت، تو 20 سال بعد. دایی چه کنید؟ دایی داران همه رفتن، کیاران برفتن و ما در رهیم، دارن میرن، ما هم تو همین قافله هستیم، به اونها ملحق میشیم. بعد حضرت فرمود اما دورو فقط سکنت، خانه های شما رو دیگران ساکن شدن. همون خانه که اینقدر به فکرش بودی که مثلا پذیرایی چنین باشه. 3 سال خطاط و نقاش آورده بود از اصفهان که دور تالار خونش اشعار چنین را با گچخوری زیبا با خط بنویسه. 3 سال دوستم میگم منو برد تو اتاق خوابش، به پول 20 سال پیش میگفت 300,000 تومان خرج این اتاق خواب کردم. خیلی بود 300,000 تومان، بهترین خونه رو میشد تهرون بخری با 300-400 تومان. گفت 300,000 تومان فقط خرج تزیینات این اتاق خوابم کرد، شیرش ایتالیایی باشد، وانش مال کجا باشد، نمیدونم تخت خوابش سفارش فلان جا باشه، چوبش گردو باشه. فردای اون روز پسر ای زنگ زد که پدرم دیشب سکته کرد و مرد. ورثش راضی نشدن که نار قبر امام رضا علیه السلام لااقل قبر براش تهیه کنن، چون در مشهد بود، مشهدی. بردنش به قبرستان عمومی مشهد، گفت این دوست من قدش خیلی بلند بود، قدش رشید. وقتی که در قبر او رو خوابوندن، پاهای او به دیوار قبر آویخته شده. ورس هم جلو نمی اومدن. این بعضی ها چقدر بد وارثن. ثروت رو جمع کرد برای کی؟ چنان بی حجاب و بی حیا و بی عفاف کنار قبر میان که آمدنشون سبب نزول عذاب و بدبختی برای پدر بیچاره میشد. پاشون هم که از سشن میکنن رو خاک قبر اطراف پدرشون بزن، مبادا پاهاشون گرد و غباری بنشین. گفت این گورکن پاهاشو گذاشت روی پاهای این بیچاره، فشرد، با فشار پاهاشو کرد تو قبر. گفت همونجا یاد قصه دیروز افتادم، گفتم ای بیچاره، تو دیروز به من گفتی من 300,000 تومان خرج تزیینات این اتاق خوابم کرد، چی برای این اتاق خواب دوردی؟ چیکار کردی برای اونجا؟ تمام تهران ملک من و تو باشه. یک کسی یه تریلی، یک کانتینر بزرگ بذاره روش، پر از یخ کنه، ببره تو سیبری شوروی. در سیبری شوروی که همش یخ هست، یخ قیمت داره. تا تو عالم برزخ، من حاج آقا فلانم، حاج من زکیم، 10 تا حساب بانکی دارم، اسم منو با چنین و چنان میبرم، بانگای دبی اینقدر اعتبار دارم، تو بانگای اروپا اینقدر اعتبار دارم، کارت طلایی فلان جا رو دارم. ملائکه میگن تمام اینا تموم شد، خواب و خیال بود، اینا اینجا ارزشی ندارد. اشکی از چشم یتیمی پاک کردی اینجا میخرم. گفت و شلواری لباسی اول مهر ما تن بچه فقیری کردی که آبرومند مدرسه برود، قیمت دار. سفره فقیری رو در ماه رمضان رنگین کردی، قیمت دار. وامی به گرفتاری دادی، ارزش دار. خانواده ای رو شیمی درمانی میکردن، خرجشون رو دادی اینجا میخرن. عمره ای رفتی، تمتعی رفتی، زیارت حسینی داری اینجا میخرن. والا اینا متاعی است که مال اونجا بود، این تعینات با مرگ همش تموم شد، جا خریداری ندارد. حضرت میفرماید اما دور و فقط سکنت، آی مرده ها، خونه هایی که از شما مون دیگران سکنا کردن. اما الازواج فقط نکهت، زنهای شما به نکاح دیگران در آمدن. اگر زود مردی و رفتی زن جوان بود، ازدواج کرد و رفت. اما الاموال فقط قسمه، اموال شما هم تقسیم کرده شد و تموم شد. سلسط هم که برات کاری نکردن، تو نوشتی. هازا خبر و ما عندنا فما خبر و ما عندكم، این خبر شما بود پیش ما، خبر ما چیست پیش شما؟ بعد فرمود ثم التفت الى اصحابه، سپس حضرت توجهی به دوستانش پیدا کرد. فقال، فرمود اما لو اوزن لهم فی الکلام، اگر این مرده ها اجازه داده می شدن که با شما ها حرف بزنن، لأخبروکم، به شما خبر می دادن این مرده های خفته، ان خیر الزاده التقوا، بهترین توشه ها برای عالم برزخ تقوا و دوری از گناه است. خودت باید برای خودت کار کن، منتظر نباشیم که بعد برای ما کار کنند، چیزی برای ما بفرستند. اول پایین خیابان مشهد یک مدرسه علمیه است به نام مدرسه علمیه عباس قلی خان. عباس قلی خان از ثروتمندان مشهد بود، خدا به او ثروت داده بود و توفیق خدمت. فکر نکنید ثروت بد است، در روایت داره نعم العون علی تقوى الله الغنا، یاور خوبی است بر تقوای الهی غنا و ثروت. از صحبتام اینجوری استفاده نکنی که بگی الان برم قبر بکنم توش بخوابم کار تمامه. نه، بحث در این است که تا زمان اجازه میدهد برای خودت کار کن. فرمودن به حال دو نفر قبطه بخوری، یکی گناهکاری که از گناهش توبه کرده داره جبران گذشته رو میکنه، دوم به حال ثروتمندی که خدا به او پول داده با پولش داره کار میکنه در راه خدا. به من جاد به مالهی فی سبیل الله. اشتباه نکنید فکر کنید که مسلمان باید مثلا مسلمان ها همشون یخشون پاره باشه، آستینش پاره باشه، کفشش کهنه باشه. نه، سیستم اقتصادی اسلام قوغا میکند. اقتصاد ما خیلی قوی است. بفهمیم چکار کنیم، حلال دراری قشنگ پاکیزه، هم بخوری هم بخورانی، هم بپوشی هم بپوشانی. قول شاعر تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. اشتباه فکر نکنید که پس داشتن بد است. نه، داشتنی بد است که انسان دنیا رو برای خودش بخواد. عباس قلی خان اینجا کاروان سراش بود، یه شب با پسرش رفت مهمونی. پولداره قدیم فانوس کش داشتن، پیرمردا یادشون، یه نفر جلوشون را میافتاد یه فانوس دستش میگرفت جلو می. اون شب فانوس کش عباس قلی خان نیومده، پسر برای پدر فانوس کشی میکرد، فانوس دستشو گرفته بود جلو می بود. رسیدن دم همین کاروان سرا، عباس قلی خان گفت پسرم؟ گفت بله پدرم. گفت من تو وصیت نامم نوشتم، به تو هم دارم لفظی میگم، من که مردم اینجا رو خراب کن، یک مدرسه علمیه خوب برای طلبه ها درست. گفت چش. چند قدمی که دور شدن، پسر بصیر و فهیمی بود. بعضی پسرها از پدرها بهترن، فهیمترن، عاقلترن، بصیرترن. همینطور که با هم می رفتن، این فانوس رو گرفت پشت سر پدر. چند لحظه جلو شد، تاریک، پدر ایستاد. پسرم چرا نور رو بردی پشت سر بابا؟ نور باید جلو جلو برود که راه را روشن کند. نوری که پشت سر بیاد که به درد جلو نمی برد. گفت راست میگی بابا؟ گفت بله پسرم. ببین تو چراغ را بردی پشت سر، جلو تاریک شو. گفت بابا اگر نوری که از پشت سر میاد جلو را روشن نمی کند، چرا وصیت می کنی بعد از مرگ اینجا را مدرسه کنم؟ خب نور قبر و برزخ خودت را جلو جلو خودت بفرست. گفت باریکلا بابا، لبهاتو ببوسم پسرم، خوب منو موعظه کردی بابا. فردای اون روز چند تا کارگر و کاروان سرا رو خراب کرد، مدرسه علمی عباس قلی خان رو بنا کرد. خودت باید به فکر خودت باشی، کسی به فکر من و تو نیست. اگر بهترین مسجد رو میگیرم برای فاتحه و ختمت، تجمل و تشریفات است، درج میکنن تو روزنامه آگهی ها را، اینا تعینات و تشریفات مال بازماندگان است. الان کی به فکر پدرش؟ من همین چند سال پیش یادمه ماه رمضان که میشد، اقلا 10-15 نفر میمدن بیاد باباشون یه پولی میدادن، میگفتن آجا بدید برای پدر ما یه ختم قرآن بخونم مثلا. بابای بیچاره رفته خونه گذاشته، دکان گذاشته، ملک گذاشته، ویلای کلاردش گذاشته، ماه رمضان حاضر نیست 50,000 تومان بده یه ختم قرآن برای باباش بخونن تو عالم برزخ. و عواطف کمتر شده، داریم میبینیم عواطف کمرنگتر است. برای افطار تو باید بریم نون بخری بچه ها بخورن، تعارفی نداریم، ملازم نیستن بخرن خودشون بخورن از کنار اون نونی که پولش هم تو میدی، تو هم افطار کن. الان که نیاز دارن ساپورت مالیش میکنی همه جور، حاضر نیست قدمی بردارن. بعد وقت از این عالم بره این میخواد برای من تو نماز قضا بگیره، میخواد روزه قضا بگیره. خودمون باید به فکر باشیم. شیخ بهایی رضوان الله علیه حدیثی رو نقل میکند که حضرت عیسی مسیح در بالای کوهی برخورد کرد به عابدی، گفت عابد اینجا چگونه زندگی میکنی؟ گفت همین بالای کوه. خونه نداری؟ گفت نه. گفت بی خانمانی؟ گفت آره. گفت چرا خونه نساختی واسه خودت؟ گفت خدا من گفت تو 700 سال عابد پیش ما عمر داری. 700 سال عمر چیه که من براش خونه بسازم؟ 700 سال. عجب. بهت خبر بدم یه مردمی هستن آخر الزمان میان به اینا میگن مردم آخر الزمان، منو تو رو ازت براش تعریف کرد. گفت عمر اکثر اینا زیر 100 سال، اینقدر اینا میخرن میسازن خراب میکنن میفروشن تعمیرات میکنن. اون عابد به حضرت عیسی گفت اگر من اون زمان را درک میکردم، تمام اون 100 سال عمر را به یک سجده طولانی تمامش میکرد، کل 100 سال را در یک سجده سر میکرد. مثل اویس قرن. اویس قرن از تابعین بود، پیغمبر را که ندیده، اصحاب رو دید، اما عاشق پیغمبر بود، که از عشاق رسول الله اویس قرن عاشق عجیب بود. وقتی دندان پیغمبر تو احد شکست، همون لحظه دندان اون افتاد تو دهنش. کی باورش میشه؟ اما همه تاریخ نوشتن چه ارتباط روحی بوده بین اویس و رسول الله. مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون به در آید. همون لحظه که دندان پیغمبر شکست، 500 فرسنگ راه بود تا قرن 3000 کیلومتر، همون لحظه دندان اویس افتاد تو دهنش. آخه بعد و قرب فیزیکی که مهم نیست، قلوب اهل محبت با هم بود نزدیک، اگرچه دور ز شهر و دیار یک دیگرن. عایشه بغل پیغمبر میخوابیده، جوده ملعونه بغل امام مجتبی بوده هر شب، ام فضل ملعونه زن امام مجتبی بوده، تبت یدا ابی لهب و تب عموی پیغمبر بوده، اما فرسنگ ها دور بوده. خوشا به حال اونهایی که دور نزدیکن. اویس قرن اینجوری بود، شبها رو تقسیم کرده بود، میگفت امشب لیلت رکوع است، سر شب میرفت به سجده تا سحر، گفت سبحان ربی العظیم و بحمده. این شب رو میگفت امشب لیلت السجود است، سر شب میرفت به سحر به سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده. این شب رو میگفت امشب لیلت القنوت است، از سر شب تا به سحر دست ها رو این گونه بلند میکرد، گریه میکرد، میگفت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک و قنا عذاب النار. اینقدر تو بیابونها سجده های طولانی میکرد. مینویسن کبوترها میومدن رو پشتش میخوابیدن و اون مشغول ذکر الله. گفتن اویس چی دلت میخواد؟ چی دلت میخواد؟ حالا این سوال از ما بپرسن چی دلمون میخواد؟ اویس چی دلت میخواد؟ حقیقتا گفت دلم میخواد همه عالم از نظر زمان بشه یه شب. چقدر مونده تا قیامت؟ 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، 3,000,000 سال، 1,000 سال، هر چه هست تمامش بشه یک شب طولانی، و من اون شب طولانی صورتم رو خاک بذارم بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. چه حالی داشتن اینا. خواستم این جمله عابد رو معنا کنم براتون. تعجب نکنید که چطور میشه یه عابدی بگه اگر من آخرالزمان رو درک میکردم همه صد سال عمرم رو به یه سجده طولانی سوق میکردم. بعد به حضرت عیسی عابد گفت بیا اینجا یه غاری هست، تو اون غار یه چیز دیدنی است نشونت بده. حضرت رو برد تو اون غار، دید روی اون توی اون غار تخت سنگی است، روی تخت سنگ یک بدن مومیایی شده است، بالای اون بدن مومیایی شده یه سنگی است و روی اون سنگ چنین نوشته شده است: من فلان پادشاه، پسر فلان پادشاه، از فلان سلسله پادشاهانم، من سوالم هزار سال عمر کردم، هزار شهر ساختم، هزار قصر بنا کردم، هزار باکره اختیار کردم، هزار لشکر شکست دادم، عاقبت من این است که میبینی ای کسی که گذارت به بدن من افتاد، عبرت بگیر از عاقبت دنیا. ان الانسان لفی خسر، سرمایه داره میره، باید زرنگ باشی، کار کنی. به داماد میگن داماد عروس منتظرته، داماد دلش پر میزنه بره پیش عروس، بابا چرا نمیری زودتر، تو آرایشگاه منتظرته، زودتر برو عکس ها رو بنداز بیا تو تالار، مردم منتظرن. اگر زودتر نمیخواد بره، نه برای این که ملاقات عروس رو دوست نداره، میخواد موهاشو شونه بزنه، میخواد عطر بزنه، میخواد لباس رو عوض کنه. مؤمن اگه تو دنیا دعا میکند که خدایا عمرم بده، خدایا منو زنده نگه بدار، نه برای این که ملاقات حضرت حق جل و علا رو دوست نداشته باشد، میگه خدایا عمرم بده، من دوست دارم زودتر بیام به ملاقات تو، اگه عمرم میخوام نه برای که ده تا گونی برنج دیگه بخورم، برای این که چهار تا کار خیر دیگه هم بکنم، چهار تا قطره عشق از چشم دل شکسته پاک کنم، خانه ای برای فقیر بینوایی بسازم، کار خیری انجام بدم، با دست پر بیام پیش تو، روم سیاه نباشم، ملاقات تو رو دوست دارم، اما میخوام خوشگلتر بیام پیش تو، قشنگتر به تو وارد بشم. مرحوم آیت الله آقا مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه خیلی مرد بزرگی بود، مرحوم آقا مرتضی خیلی بزرگ بود، منتها خب پسر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بود، همان گونه که نور ماه در مقابل خورشید در روز کم جلوه است، مرحوم آقا مرتضی مثل ماه بود در مقابل خورشید که پدرش بود، جلوهش کم بود ولی مرد بزرگی بود، خیلی وارسته بود، اینقدر متقی بود ایشون، حتی در گفتارش در اون کتاب سر دلبرانش می نویسد که من اسم پدرم رو نوشتم مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، بعد برام شبهه شد، تو از کجا یقین داری بابای تو رو خدا آمرزیده و مورد رحمت قرارش داده این لغت مرحوم نوشت؟ قلم ورداشتم این لغت مرحوم رو پاکش کرد، این تقواست. حالا من برای که صاحب مرده خوشش بیاد مثلا 5,000 تومانی بیشتر به من بده، خود صاحب مرده هم بایی خندهشون میگه در تعریف های کذبی که میشه، میکنمش تو حوض کوثر درش میارم، قلاشیان جنت مکان اعلی علیین جایگاه
هم نشین امیر المومنین، اگه زن باشه هم نشین حضرت زهرا. یه دروغ دارم، خوشش بیاد مرده. اشهد الکریم حائری رضوان الله، با اون جایگاه آجا مرتضا لغت مرحوم و خب میزن. مرحوم آجا مرتضا یه انس خاصی با امام رضا علیه السلام داشت، میشه گفت از عشاق علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. یکی مرحوم آجا مرتضای حائری بود، گر وقت میرفت مشهد نوعا خواب میدید که حضرت رضا علیه السلام اومدن و بهش خوش آمد گفتن. یه جایگاه رفیع داشت. نکته ای رو عرض میکنم از حقیر یادگار داشته باشید. وفهم وقتنیم، بفهم و قنیمت به شما. پرونده های ما دست ائمه علیهم السلام و حساب او علیه، حساب ما با اوناست، ما همه کاره خدا. اگر بتونی بفهمی پرونده دست کدوم معصومه، حوائجت زودتر مرحمت میشه، گراهاتون زودتر باز میشه. راهش چیه؟ چجوری باید بفهمی؟ همشون ما دوست داریم، کلهم نورون واحد، همشون نوره با همشون رو میخوایم، قربون همش، قربون چهارده تاش، بدای همش. نسبت به اون معصوم که پرونده تو دست اوست، کارای تو دست اوست، یک کشش فوق‌العاده‌ای داری. اگه تو خودت دقت کنی احساس میکنی بعضی ها کاراشون پروندهشون دست امام رضا علیه السلام، مثلا یه جذبه خاصی حضرت براشون دار. بعضی ها پروندهشون دست امیر المومنین صلوات الله علیه، بعضی ها حسینی هن پروندهشون دست امام حسین، بعضی ها در بین ائمه همه رو دوست دارم ولی به امام مجتبی علیه السلام یه علاقه خاصی دار. این کشش ها مرحوم آجا مرتضا از این باب بود، عاشق بود امام رضا علیه السلام. خب امام رضاست دیگه، مظهر الباسط حضرت حق جل و علا، دست حضرت تو عطاف و غلعاده باز. اگر خواستیم تعبیر عامیانه سیبیل تو چرب کنن زود پولدار بشی و وضعت خوب بشه، یا باید در خونه امام حسین بری یا در خونه امام رضا، زود خلاصه راد میندازن. اگر علم و ورع و تقوا و نورانیت خواستی در خونه امیرالمومنین سلام الله علیه، دنیا در خونه مولا خبر نیست، اشتباه نکنه. ما امام حسین نه، زود خلاصه راد میندازه. امام رضا علیه السلام دستش تو عطا فوق العاده باز است، مظهر اهل باسط حضرت حق جل و علاست. لذا هر کس متوسل به حضرت باشه و با حضرت سر سری داشته باشه، حضرت مورد عنایت و توقد خاص قرارش. وقتی مرحوم حاج آقا مرتضی فوت کردن، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه فرمودن، خب پسر استادم بود، اینا شاگردای مرحوم شیخ بودن، به احترام استاد گفتن پسر استادم بوده، حق پسر استاد رو به جا بیارم. شب اول قبرش یاسین خوندم، نماز وحشتم خوندم و همون شب آیت الله مرعشی فرمودن خواب دیدم آجا مرتضای حائری رو در هیئت بسیار خوبی و برزخ قشنگی و لباس خوشگلی تنشون و دم. خب آجا مرتضای امشب به شما چگونه گذشت؟ فرمود وقتی که دفنم کردن دو نفر به طرف من می آمدن که سر تا پای اینها آتش بود، همه ی وجودشون آتش بود، فقط از چشماشون فهمیدم که اینا دو نفرن، چهار تا چشم بود، زمین زیر پای اونها می لرزید، وحشت عظیمی منو گرفت. یک مرتبه دیدم از طرف مقابل یک آقایی که سرتاپای اون نور بود اومد جلو، هرچه اون آقا جلوتر می اومد اون دوتا آتشین عقبتر می رفتن. آمد و آمد و آمد، رسید بالای سر من، اون دوتا آتش ها محو شد. با لحن ملایمی فرمودن آقای حائری ترسیدی؟ گفتم بلا، خیلی ترسید، تو دنیا هیچ وقت اینجور نترسیده بودم. فرمود نترسید. گفتم آقا شما که هستید که با آمدن شما اینها رفتن؟ فرمودن آقای حائری، من علی ابن موسر رضا هست. شما در دنیا 39 بار به زیارت من آمده، منم 39 مرتبه به دیدن تو میام، این دفعه دفعه اولش. رو گفتند و من راحت شدم. شما هم به دیدن امام رضا خیلی رفت. انشالله به دیدن من و تو هم میام. چرا که نیاین؟ کسی که دشمنش رو ناامید نمی کند، مأمون مریض می شود، امام رضا شفاش می دهد. من و تو که موالی او هستیم، محبشون هستیم، خودشون فرمودن محب ما باش اگرچه فاسق و آلوده ای. محبین ما را هم دوست داشته باش اگرچه فاسق و آلوده ای. خیلی جالبه. طبق این حدیث شما میتونی با امام رضا امشب حرف بزن، بگه آقا طبق گفتار خود شما من شما رو دوست دارم اگرچه فاسق و آلودم. طبق این حدیث تو هم باید منو دوست داشته باشی اگرچه من فاسق و آلودم. مرحوم آیت الله مستنبط رضوان الله علیه دو جلد کتاب داره به نام القطره. خیلی کتاب خوبی این کتاب القطره، اصلا آدم لذت میبره میخونه. میگه وقتی این کتاب رو هم نوشتم، شب خواب دیدم سرم روی زانوی مادرم زهرا سلام الله علیها است، خوشا به حالش. آیت الله مستنبط میفرمایند که گفتم بیبی جان به کدام عمل این جایگاه را یافتم؟ فرمودن پاداش نوشتن کتاب القطره توست که سرت روی زانوی مادرت زهراست. در مناقب امام رضا علیه السلام این حدیث آورده. خیلی حدیث رو من دوست دارم، چون حدیث امید بخشیست، خیلی حدیث امید بخشیست. فردیست به نام ابراهیم ابن ابی البلاد، او نقل میکنه میگه من یه نامه نوشتم برای امام رضا علیه السلام، گفتم من یه همسادهی دارم عرق خوره، از اون عرق خوره قهار به تعبیر من، عرق میخوره و از شب عروده میکشه و مست و لاوبالی و نمیذارم ما بخوابیم تا نصف شب عرق خوره این خوابمون نمیبره. با تمامی حرفا شما را هم دوست دارم، هر وقت صحبت از شما میشه محبت به شما دارم. من با این چگونه باید برخورد کنم؟ امام رضا پایین نامه براش نوشتن ولی و دوست علی ابن ابی طالب اگر یک قدمش می لغزه قدم دیگرش محکم. یعنی همین که ما رو دوستش داره یک پاش محکم، یه پاش می لنگه گناهکاره، ما چون محب ماست یه پاش محکم. نمیخوام بگم خدا نکرده عرق خوری خوبه، میگی رفتم ما رمزون پامین بره فلانی، گفت نه عرق خور محب اهل بیت خوبه، نه و وصیت کم و تقوا، وصیت اهل بیت تقواست برای، اما محب گناهکار. بعد از مدتی میگه نامه از امام رضا علیه السلام برام اومد. تو نامه آقا نوشته بودن که این چیزها رو برای من تهیه کن بفرست. محاسبه کردم این چیزایی که آقا نوشته بودن، دیدم 60 دینار میشه. گفتم نه من 60 دینار پول دارم، نه آقا خمسی هم من طلب کاره، من کجا بیارم این 60 دینار رو برای حضرت این چیزها رو تهیه کنم؟ نصف شب صدای عربده همسایه عرقخور ما بلند شد، محکم در خونه ما رو کوبید. در واقع کردم دمم یه عرقخور است. گفتم چی میگی؟ یک کیسه پول به من داد، گفت این 60 دینار پول. آقام امام رضا علیه السلام هر چی خواست براش تهیه کن براش بفرست. تعجب کرد. تهیه کردم برای امام رضا فرستادم، گزارشم نوشتم که اینجوری. آقا فرمودن این از همون موردی است که ما گفتیم شیعه ما اگه یه قدمش هم میلغزه یه قدمش هم محکمه. خب ارزش این محبت رو بدونی، بدونی چقدر قیمت داره این محبت. خب یه کرامتم از امام رضا برات بگم، دعات کنم. مشهدی محمد بوده مروج خراسانه، می نویسد ترک ساکن مشهد، قصه ای براش پیش میاد، کور میشه، دیگه نمیتونه کار کنه، میفته به مستاجری و فلاکت. همسری داشته علویه و سیده. یه روز میاد تو خونه، احساس میکنه علویه همسرش خیلی ناراحت. میگه عیال چرا ناراحت؟ یه زن همسایه ما رو امروز شماتت کرد، ما رو ملامت کرد. که چطور؟ گفت آدم هایی بدبختی هستین، اگه بدبخت نبودین خدا شوهرت کور نمیکرد، دو ماه اجاره خونتون عقب افتاد. مشهدی محمد ترک تا این قصه رو شنید دلش شکست، عصاش رو برداشت و عصبانی را افتاد. گفت کجا میری؟ گفت میرم با جدد امام رضا دعوا کنم امروز سنگام و وابکن، میرم حرفامو باهاش بزنم، اصلا میخوام برم با جدد امام رضا بجنگم امروز. علویه گفت نه رو. گفت نباید برم حرفامو بزنم، این چه زندگی من دارم. اسازنان اومد کنار ذریح امام رضا، ای سرشو میزد به ذریح و گریه میکرد. آقا من چیکار کردم؟ مگه من به شما ظلم میکردم؟ مگه من جد شما رو کشتم؟ مگه من به شما اهانتی کردم؟ بی اختیار شد و اون حالایی که آدم اصرار پیدا کنه دستشو میگیرن، چون تا مستر نشه آدم دستشو نمیگیرن، مستر شد. یه نفرم نمک رو زخم جگرش باشید. از پشت سر گفتش که این کلب، این مشهدی محمد سگ، هر چی زوزه میکشه امام رضا جوابشونه. تا این جمله رو گفتی که منقلب شد، سرشو بلند کرد زد به زری، گفت آقا جوابمو بده برم. چرا جوابمو نمیدی؟ یه مرتبه میگه دیدم چشام بینا شد، امام رضا روی صندوق قبرشون نشستن. فرمودن مشهدی محمد آرام بگی، سرتو نزن بذاری، خودتو اذیت نکن. چشماتو میخواستی، ما چشاتو بهت دادیم، آرام بگیر. بعد یه جمله آقا فرمودن، از این جمله به دست میاد که چقدر به ماها توجه دارن و ما از اونا غافلیم. فرمودن به همسر بیبی علویه بگو اینقدر جانسوز گریه نکنه، گریه او دل ما رو میسوزون. گریه او دل ما رو میسوزون، دل ما رو میسوزون. گفتم آقا آرزوی زیارت خواهر حضرت معصومه رو دارم. فرمودن وسیله شو براش فراهم کردی. چشامو گرفتم از امام رضا، دیگه اصحاب زمین نمیزنن. تشکر کردم اومدم تو رواق و یکی از خدام گفتش که مثل که چشاتو امام رضا شفا داده، دیگه نمیبینم اعصاب بزنی. گفتم بله، رفتم باش دعوا کردم، آقا چشامو گرفتم دارم میرم. اومدم تو سه، گفتم کاش از امام رضا یه پولی هم میگرفتم، نونی گوشتی برای بچه ها بخرم. یقین چه چیز خوبیه، ای امام رضا یه ذره امشب به ما یقین بده. برگشتم دستمو دراز کردم از تو سر، گفتم امام رضا یادم رفت بگم پول میخوام، پول به من بده. دست اومد از بالای سرم، مشهدی محمد بگیر یه دونه ده تومانی. نون خریدم و رفتم طرف خونه و دیدم یکی از همسایه ها داره تو کوچه میدوه. گفتم کجا میری؟ گفت زنم حالش به هم خورده، رو به قبلش کردم، میرم براش طبیب بیارم. گفتم نمیخواد طبیب بیاری؟ این نونه میبینی دست منه، پولشو امام رضا داده، شفاست بگیر، یه لقمه بده بخوره زنت خوب میشه. یه لقمه از اون نان بهش دادم، رفت تو حلق همسرش نان رو گذاشت و برکت امام رضا بلند شد. یقین میخواد. یه اهل معنایی بود از علمای ربانی تو حرم، گفته بود آقا این همه زائر و عاشق، شما چطور جواب همه اینا رو میدی؟ این همه دل متوجه شماست. خیلی از راه‌های دور با اشاره انگشت میگن السلام علیک یا غریب الغربا. پرده ها رفته بود کنار، خدا کنه پرده ها آدم بره براش کنار ببینه اون چیزایی که دیگران نمیبینن. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. چه خبرهای تو عالم که من و تو ازش بی خبری. میگه امام رضا علیه السلام رو زیارت کردم، حضرت از دری اومدم بیرون، فرمودم فلانی ما اینجوری صدای شما رو میشنویم، جواب شما رو میدیم. در اشاره دست حضرت نگاه کردم، دیدم هر زائر هر کجا ایستاده یه دونه امام رضا هم بغلش ایستاده. آقا هم گوششون آوردن کنار دهان اون زائر، دارن صداشون میشنون. باور کن این حرفا رو، به خودشون قسم اسمع و کلام صداتو میشنون. الان گوش امام رضا بغل دهن من و توی آلوده است، هرچی میخوای امشب بهش بگو. حریم قدس رضا مرجع و پناه من است، حریم قدس رضا مرجع و پناه من است، حجاب بین من و فقط گناه اگر که او نپذیرد مرا به خانه خود، کدام خانه دیگر فناه های من است؟ امید است که بخشد گناه و اسیانم، که آگه از گناه نامه اسیان من به وقت مرگ به سویش بود و دیده من که دیدن رخ او آخرین نگاه من زائر عاشقی بود. می نویسم شبا کنار سهن میخوابی، میگه در عالم رؤیا دیدم وارد حرم شدم، یه تخت گذاشتم، امام رضا نزول اجلال فرمودم. هر زائری وارد میشه امام رضا جلو پاش بلند میشد، بهش خوش آمد میگو. از پایین پاک زائر می رفت، دیدم امام رضا اونجا هم حضور دارد، دو سه قدم بدرقه می کند مهموناشون. رفتم جلو خودم و انداختم رو پای امام رضا، گفتم آقا خسته می شید، هر زائر میاد جلو پاش بلند می شید، وقتی میره رو بدرقه میفرمای. فرمودم چه کنم، اینا مهمون منن، اینا به امیدی به خاله من آمدن، بر من از که از مهمونم وزیرایی کنم.
میگم امام رضا ما هم امشب مهمان شما شدیم، روز اول ولایت اهدی شما بوده. امروز آقا میگه دیدم آقا توی صندوقی دست میکنن، دست بعضی ها کاغذای سبز میدن، نگاه کردم دیدم روش نوشته امان و من النار و انا ابن رسول الله. این امان نامه از آتش ملن به سر پیغمبر. آقا چهار امان نامه به من دادن، گفتم آقا من یه نفرم، چطور چهار امان نامه به من میدی؟ فرمودن یه دونش مال خودت، ستاش مال رفقات که اومدن کنار راه به تو گفتن میره حرم امام رضا، ما رو فراموش نکنی. به عنوان عیدی امروز از امام رضا امان نامه بگیر، بگو پسر فاطمه یا امان نامه به من آلوده بده، که وقتی قیامت سر از خاک برداشتم امان نامه رو دستم بگیرم، بگم من آزاد شده امام رضا. یه نفر اومد محضر امام رضا، گفت آقا یه عقیده‌ای دارم براتون بگم، مبادا عقیدم خطا باشه. فرمودن بگو اعتقاداتتو. گفته آقا شما رو خیلی دوست دارم، مادر زهرا رو خیلی دوست دارم، بابات علی رو خیلی میخوام، اونی که میترسم اشتباه باشه اینه، دست خودم نیست، جد غریب دوست اینو بیشتر از شما دوست دارم. میگه یه مرتبه دیدم صدای گریه امام رضا بلند شد، فرمودم ما هم حسینی هستیم. روزه نخوندم، اجازه بدید دو سه جملم براتون روزه بخوانم. فرمود امام رضا ابن شبیب ان کنت باکیا علی الشیء فابکی علی الحسین، بر هر چه خواستی گریه کنی عوضش به مظلومی حسین گریه کن. بعد امام رضا اینجای تشبیه فرموده، فرمود کشتن دورا مالند کشتن مزبوی. این روزه وجوه افتراق و اشتراک داره، یعنی مزبور و کشتنش رو مباه میدانم، کشتن حسین رو مباه دانستم. وقتی مزبور رو میکشن کف میزنن، هلهله میکنن، جد غریبم و کشتن و کف زدن و هلهله کردن. حالا من از وجوه افتراق براتون بگم، این روزه مال روز عاشوراست، چطور شده امشب نصیب ما شده؟ میگم امام رضا وقتی میخوان مذبوعی رو ذبح کنند اجداد دستور دادن اول آبش ره، اما به جد قریب دعا بدادن وجه افتراق دوم اینه. میگم امام رضا خودتون دستور دادید در احکام فقی وقتی میخواد سر مذبوحی رو ذبح کنید چهار رگ جلو گردنه به نام اوداج اربعه. دستور این است میخواد سر مذبوح رو ذبح کنید سر او را از جلو جدا کنید نفس به راحتی بالا میاد. من نمیگم امام از در زیارت ناحیه میفرماید السلام علی المذبوح من القفا سر حسین از قفا بریدم. من یه جمله دیگر کنم از این روایت وقتی قربانی رو ذبح میکنم گوشتش رو قسمت قسمت میکنم یا صاحب الله بدن ابی عبدالله زیر سمت با دیدم از گودال قتلگاه بیرون آمده سر بریده ابی عبدالله تو دامنشه اما دست و پاش داره میلرزه. گفتم تو که بار زود رسیدی چرا دیگه میلرزی؟ گفت هلال وقتی سر رو جدا میکردم دیدم یه صدای ناله میاد ای میگه قریب مادر و زه گدای سرکوی تو کار هر کس نیست ابی عبدالله. گدای سرکوی تو کار هر کس مگر کسی که به سوزند و قابلنش سازند. ولایت تو امان نام همیشگی است، نصف هیست که با مرگ باطلش سازد. یا سری رضا علی ابن موسی رضا، یا الله یا رب محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد. مبان فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهور شن و عافیت کامل فراهم فرما. ماغی من لیبتش به صورت نیلی مادرش به ما اب فرما، باقی منده غیبتش به حلقوم بریده جد غریبش حسین به ما اب فرما، باقی منده غیبتش به دستان بریده امو جانش عباس به ما اب فرما. تتم به یور ما رو در دوران زورشون تقدیر فرما، هرچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش اف فرما، دعای ما با امینش مستجاب فرما، کشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع ازام مقام و ازم رهبری حفظ فرما، راح طیبه شهدای ما مراه الله بلوغ جمغری رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از این عرافات حفظ فرما، قاطبه مرزات طفل مریض بنایت ولیت لباس عافیت بپوشان، حسن خاتم مرحمت فرما به نبی وار ثم عجل غرفی.